استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کابل به روز جمعه شاید برگزاری لوی جرگی مشورتی خواهد بود. در این جرگه در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم گرفته می شود. آمادگی ها برای برگزاری این جرگه ادامه دارد و شمار تلفات انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان به 100 نفر رسید. در این انفجار بیش از 4000 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتان نگاه. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسیده. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده. به گفته این وزارت، محمد سعید، عضو مهم داعش، شب گذشته در یک عملیات در ولایت کنر دستگیر شده. به اساس اعلامیه، شخص مذکور جنگجویان داعش و خانواده های آنها را از خارج به افغانستان انتقال می داد. همچنان گفته شده که محمد سعید یکی از طراحان حمله اخیر تروریستی در ننگرهار نیز بوده. در آغاز این هفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم خبر داده بود که اسدالله ورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش را در ننگرهار از بین برده است. ورگزی باشنده منطقه داخل ورگزی ایجنسی پاکستان بود و به قصاب داعش مشهور بود. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. به اساس خبرنامه بانک جهانی، این برنامه بیش از 200 میلیون دلاری دیروز تایید شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته و هدف آن کمک رسانی به خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته پیش در یک نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را رد کرد. به گفته شماری از وکلا، این برنامه شفاف نیست و حکومت نمیتواند با اجرایان به افراد نیازمند و بی‌بضاعت کمک کند. پلیس ایران گفته است که 19 تن را بعد از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در گرد همایی در پارک تهران با خود آورده بودند. حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد روز جمعه در پارک ملت در روزید با بیرق طالبان حضور داشتند. به گفته آقای رحیمی، افغان‌ها سالانه در مراسم تجلیل از عید در این پارک گرد هم می‌آیند. رئیس پلیس ایران همچنان گفته 5 تن از دستگیر شده‌ها بیرق‌های را ساخته، از آن عکس و ویدیو گرفته و به گفته پلیس در اختیار رسانه‌های متخاصم گذاشته. پلیس ایران سایر افراد دستگیر شده را عمدتاً مهاجران غیر قانونی افغان معرفی کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسید. در این رویداد بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. حمد حسن، وزیر صحت لبنان، گفته که این ارقام ابتدایی است و تعداد تلفات بیش از این خواهد بود. انفجار در یک بندر بیروت در محل صورت گرفته که در آن 2750 تن امونیوم نایتریت توقیف شده حفظ می شد. حسن دیاب، صدر اعظم لبنان، امروز با اعلام ماتم ملی در جلسه اضطراری کابینه آن کشور گفت:
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
بسیاری رهبران جهان با لبنان ابراز همدردی و تعهد به همکاری کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز با مردم و حکومت لبنان به خاطر این حادثه اظهار همدردی عمیق کرده است. پاکستان با ترتیب یک نقشه جدید سیاسی کشمیر تحت کنترل هند را جزء قلمرو این کشور خوانده است. این گام همزمان با یک سالگی تصمیم هندوستان صورت گرفته که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمان نشین جموع و کشمیر را لغو کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در حالی که شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور با او همراه بود، خطاب به مردم آن کشور گفت نقشه تازه ملی توسط کابینه تصویب شده و نقشه جدید رسمی پاکستان خواهد بود. عمران خان گفت مردم کشمیر حق تعیین سرنوشتشان را دارند و پاکستان همیشه به این نظر است که باید این منطقه جزء قلمرو آن باشد. در نقشه جدید پاکستان منطقه جموع و کشمیر به نام منطقه غیر قانونی اشغال شده توسط هند یاد شده. هندوستان ترتیب نقشه جدید پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی، ادعای غیر قانونی و غیر قابل پذیرش بین المللی خوانده است. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا میگوید با افزایش خشونت‌ها در لیبیا خیلی ناراحت است و از قدرت‌های خارجی می‌خواهد که جنگ‌های نیابتیشان را در این کشور شمال آفریقا متوقف سازند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک اعلامیه گفته که آمریکا با مداخله نظامی خارجی و استفاده از عساکر اجیر توسط تمام طرف‌ها در لیبیا شدیداً مخالف است. اردوی آمریکا مسکو را متهم ساخته که به اجیران روسی در لیبیا کمک نظامی رسانیده اسلحه و مهمات تهیه می کند تا به گفته امریکا جای پا در این کشور پیدا کند. روسیه به جنرال خلیفه حفتر قمندان لیبیایی که گروه را به نام اردوی ملی لیبیا تشکیل کرده کمک می کند. این گروه بر ضد حکومت ترابلس می جنگد که توسط سازمان ملل متحد حمایت می شود. فرانسه، مصر و امارات متحده عرب از قوای خلیفه حفتر حمایت میکنند. ترکیه که عساکر اجیر و تیارات بی پیلوت را در لیبیا جابجا کرده، همراه با ایتالیا و قطر از حکومت میثاق ملی مستقر در ترابلس حمایت میکنند.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی اک میشنوید که لوی جرگه مشورتی که در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم میگیرد به روز جمعه برگزار خواهد شد. در مورد آمادگی ها برای برگزاری این جرگه، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید
سبب میلمانه کابل تر رسیدگی زین الله روزاین میلمانو دعوت ورکر شده چه اقوی حرکت کی راشی.
برگزاری این لویه جرگه مشورتی را در ادامه به تحلیل نیز خواهیم گرفت. همچنان گزارش داریم در مورد این که جنگ و ناامنی های اخیر در ولایت بدخشان شماره مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
قریه ما تاریب سازی تو دولت سازی قریه نارام شده دیگه، ما مجبور شدیم فرار کنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های جهان از انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان برایتان خواهیم گفت. در این انفجار حدود 100 نفر کشته شده و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
بچه دیگه من پدری شد. اکرمم میگم
چی؟ اکرمم پدری شد؟
آه اکرمم پدری شد. چطور پدری نشه؟ قریه ما از پدری ها پر است.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هست و ما شما را به استیدیوی پی اک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرهم کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم لویه جرگه مشورتی که انتظار میرود به روز جمعه برگزار شود، روی آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم خواهد گرفت. حکومت افغانستان تا کنون بیش از 4000 زندانی این گروه را از بند رها کرده است. گروه طالبان آزادی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده. اما حکومت افغانستان گفته که این 4400 زندانی دوسیه های جرمی دارند. آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی ادامه دارد. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون همکارم سمی مهدی را در استودیوی کابل با خود دارم و بیشتر ازش میپرسم. مهدی صاحب سلام به شما. در مورد آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی بیشتر چی میدانیم؟
سلام فرشته جان به شما و به شنونده های رادیو آزادی. آخرین معلومات که در اختیار ما قرار گرفتنشان میده که قرار است فردا اعضای لوی جرگه مشورتی از ولایات مختلف به کابل بیاین و در مجموع حدود 3200 نفر خواهد بودن. البته رئیس جمهور هم در یک فرمان از تمام اعضای شورای ملی افغانستان یعنی هم ولسی جرگه و هم مشران جرگه خواسته که به وظایف خود بر بگردن و در ای جرگه شرکت بکنن. در مورد آمادگی ها بیشتر از فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه میشنویم.
سبب میلمانه کابل تر رسیدگی زین ول روزاین میلمانو دعوت ورکړ شو دی چې هغه حرکت وکي ورشی او زین روزاین چې نزدیدی نو هغه ته سبب بل نو ورکړ شو دی چې سبا غوی را ورسی کابل ته او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شو دی هغه خپل کمیسیون خپل چاره شروع کړی دی او هغه د میلمانو د هر کلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري او کمیسیون رسمي خپل کار شروع کړه.
بله، چون که شنیدم از آقای خوازون قرار است که مهمانا یا اعضای ایلو جرگه فردا به کابل برسن. فرشته جان،
واکنش طالبان در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی چیست؟
تا کنون طالبا واکنش رسمی در این رابطه نداشتن یا تا هنوز در اختیار رسانه ها قرار نگرفته، اما چنان که شما می دانین دو روز قبل وزیر خارجه امریکا آقای مایک پامپیو با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر آقای ملا برادر گفتگو داشتن و یک بخش از این گفتگوها متمرکز روی رهایی 400 نفر از زندانی ها بوده. امروز کنفرانس مطبوعاتی که آقای معصوم استانکزی داشت با دیگر اعضای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، اونا گفتن کسانی که شامل 400 نفر میشن بیشتر به اعدام محکوم هستند به دلیل قتل که انجام دادن، به قاچاق مواد مخدر، اختطاف، فساد اداری و فساد مالی و اخلاقی. بنابر این جرایمی که اینا مرتکب شدن، دولت افغانستان نیاز داره که از مردم افغانستان مشوره بگیره.
مهدی صاحب، اگر کوتاه بگوین، چون آمد آمد اشتراک کننده ها سر از فردا شروع میشه، همانطوره که فریدون خوزون گفت، تدابیر امنیتی برای برگزاری از لوی جرگه مشورتی چیگونه؟
فضای امنیتی در کابل تغییر کرده، بخصوص در اطراف خیمه لوی جرگه افغانستان که معمولا جلسات لوی جرگه از در دو دهه گذشته در اونجا برگزار شده در کنار پلی‌تکنیک کابل. پلیس کابل امروز بر ما گفت که از 3 روز به این طرف تدابیر شدید امنیتی گرفته شده، صاحب مسدود شده و به شکل همه جانبه تدابیر امنیتی به خاطر آمدن اعضای لوی جرگه و برگزاری از این جرگه برا افتاده. همزمان به این سوال های در مورد ای که چی کسی رئیس ایلوی جرگه خواد بود، چون در جرگه قبلی که در ماه ثور 1398 برگزار شد، در او زمان آقای عبدالرب رسول سیاف ریاست جرگه را به دوش داشت، هنوز معلوم نیست ولی حدس و گمان ها جریان.
بسیار زیاد تشکر سمی مهدی، مسئول دفتر کابل رادیو آزادی را با خود داشتم که در رابطه به برگزاری لوی جرگه مشورتی که انتظار میره به روز جمعه برگزار شوه و روی آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیره جزئیات بیشتر میداد. برای تحلیل همین موضوع یک تن از آگاهان امور سیاسی و استاد یکی از پانتونهای کابل با خود دارم، محمد شفیق امین، روی خط تلفن با من در استودیو. سلام به شما امین صاحب، لطفاً بر ما ای بگوین که برگزاری لوی جرگه مشورتی در حال که افغانستان با شیوع ویروس کرونا و همچنان افزایش خشونت‌ها روبروز، چقدر در این مقطع زمانی مهم است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. به خاطر این که اهمیت لوی جرگه در چی است، من فکر میکنم که عمدترین اهمیت برگزاری لوی جرگه برای دولت این است که نشان بده که حمایت ملی و مردمی را در پروسه صلح با خود دارد. اما کاستی های زیادی وجود دارد و مسائل زیاد و انتقادات زیاد متوجه جرگه هست. من فکر میکنم که عمدترین بحثی که دولت در صدر آن هست، فکر میکنم که دولت میخواهد که یک نوع سیاست های صلح را مردمی جلوه بده. از طرف دیگر چون بحث زندانیان مطرح هست و احتمالا یکی از مسائل شامل در اجندای ایلو جرگه مشورتی مسئله رهایی همان چند نفر زندانی که مورد منازعه هست او باشه. فکر میکنم که در این باره هم مسئولیت از طرف رئی جمهور تقسیم میشه با مردم و رئی جمهور در صدد این است که شانه خالی بکنه از مبار مسئولیتی که از رهایی این زندانیان متوجه ایشان میشه.
امین صاحب، گروه طالبان آزادی زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده. شما فکر نمیکنین در حالی که تلفات نیروهای افغان در حمله های جنگجویان افزایش یافته و رئیس جمهور غنی هم گفت که طالبان بیش از 3500 نیروی افغان پس از توافق با امریکا اینا در جنگ ها کشته شدند، شما فکر نمیکنین که به خاطر رسیدن به صلح فوری برگزاری از این لویه جرگه خیلی با اهمیت هست؟
ما فکر میکنم که شاید هر دو مسئله وجود داشته باشه. اگرچه اجندای بحث صلح مشورتی میلوی جرگه مشورتی با مردم شریک نشده به گونه خیلی شفاف، اما احتمالا که یکی از موضوعات مسئله رهایی زندانیان باشه. من قبلا عرض کردم خدمت شما که به یک نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم میگذاره، اما احتمال هم وجود داره که پروسه صلح را به پیچیدگی جدید مواجه بکنه، چون اجندا واضح نیست که در ایلوی جرگه مشورتی با چی موضوعات صحبت میشه. سخنگوی رئیس جمهوری بس مطرح کرده که ما با مردم مشوره میکنیم که چگونه یک صلح را خواستار هستیم. این بحث نگرانی های زیاد را مطرح میکنه که از این جرگه مشورتی صلح که تا حد زیاد حکومتی هست نه مردمی، پیچیدگی های خاصی و پیچیدگی های جدیدی در راستای پروسه صلح ایجاد نشد.
بله امین صاحب، شما از پیچیدگی ها صحبت کردین. با وصف پیچیدگی ها در کار برقراری صلح، آیا شما راه حل برد برد میبینین بین طرف های درگیر جنگ اگه کوتا جواب بتین؟
من فکر میکنم که طرفین منازعه هنوز هم در تحرکات تکتیکی داره در قبال یکی دیگر و هر دو طرف در صدد کسب کردن قدرت حداکثری در آینده افغانستان هست. با توجه به این بحث، تا زمانی که هر دو طرف انعطاف نداشته باشه راه حل سخت است. راه حل مشخص در این رابطه انعطاف هر دو طرف هست که به خاطر صلح قربانی بده. در غیر از اون، من فکر میکنم که این تحرکات تکتیکی طرفین منازعه ادامه پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاهی امور سیاسی را با خود داشتیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از امرائیتان. تا لحظات دیگر در رابطه با انفجار نیرومند شام دیروز در بیروت پایتخت لبنان جزئیات تازه را با شما شریک خواهیم ساخت، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
بورد اجرایوی بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش مجموعی 380 میلیون دلار را برای برنامه دسترخوان ملی و پروژه زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی تصویب کرد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، بر رادیو آزادی گفت از جمله مبلغ متذکره 280 میلیون دلار آمریکایی آن برای حمایت از برنامه دسترخوان ملی می باشد که به منظور حمایت از خانواده های فقیر و آسیب پذیر اختصاص یافته است. مبلغ 155 میلیون دلار آن از طرف انجمن توسعه بین المللی که یکی از زیرمجموعه های بانک می باشد و مبلغ 125 میلیون دلار آن از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان و مدیریت بانک جهانی به نمایندگی از 34 تمویل کننده پرداخت می گردد. او افزود این پروژه 2.9 میلیون خانواده را در سراسر افغانستان مستفید خواهد ساخت که برنامه دسترخان ملی از طریق میثاق شهروندی به پیش برده می شود و 90% اقشار آسیب پذیر را که درآمد روزانه ایشان $2 یا کمتر از آن است تحت پوشش قرار می دهد. آقای مسجدی همچنین گفت از مجموع بسته $380 میلیون مبلغ $100 میلیون آن برای پروژه اضطراری زراعتی و تامین مواد غذایی اختصاص یافته است که $55 میلیون آن از طرف انجمن توسعه ملی و مبلغ $45 میلیون آن از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان تامین می‌گردد. جهت مدیریت بهتر و مؤثر ویروس کووید 19 و همکاری به نیازمندان به دولت افغانستان کمک شده است و هدف آن ایجاد فرصت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و پشتیبانی و حمایت از زنجیره‌های عرضه مواد غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. تفاهم‌نامه‌های همکاری میان وزارت فواید عامه، اداره خط آهن افغانستان با واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری به امضا رسید. اشرف حقشنا سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت دو تفاهم‌نامه همکاری در بخش سرک و خط آهن میان محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فواید عامه و عطاءالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری روز گذشته به امضا رسید. و افزود هدف اساسی این تفاهم‌نامه ها زمینه سازی برای همکاری دوامدار جانبین در عرصه های تحقیقات، پلانگذاری، تنظیم بودجه، ایجاد فرصت ها، رشد اقتصادی، رفاه عامه، انکشاف زیربناها، جذب منابع تمویل کننده، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش سرک و خط آهن تشکیل می دهد. آقای حقشناس همچنین گفت این تفاهم‌نامه ها روی ایجاد زیربناهای ترانسپورتی در بخش سرک و خط آهن و حفظ و مراقبت آنها، مسئولیت های طرفین، توقعات و دستاورد های ممکنه، تعهدات طرفین، شرایط عمومی که هر تفاهم‌نامه طی 8 ماه ترتیب گردیده و بعد از امضا قابل اجرا می باشند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که شمار تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان تا به حال به حدود 100 نفر رسیده و بیش از 4000 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. این را حمد حسن وزیر صحت لبنان گفته. انفجار در یکی از بنادر بیروت، جایی که بیش از 2700 تن مواد انفجاری امونیوم نایتریت توقیف شده حفظ می شد، صورت گرفته. سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
انفجار شدید روز سه شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیب به گوش رسید. با گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت و هومه شنیده شده است. شبکه های خبری می گویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان عمومی امنی لبنان، درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در یک محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بود. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود، باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدراعظم لبنان حسن دیاب اظهار داشت که کشورش به یک فاجعه دچار شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین است. بیروت رنج میبرد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویر را که ما میبینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان میدهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
دیاب امروز چهارشنبه ماتم ملی را اعلان کرد و از کشورهای دوست خواست که کمک کنند.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
صدراعظم لبنان حسن دیاب هشدار داد که در رابطه با این حادثه هیچ کس نمی تواند از حساب و کتاب خلاص شود و افسود این وعده او به مردم و قربانیان است که عاملین این قضیه را به حساب دهی می کشاند. جنرال عباس ابراهیم قمندان امنی لبنان تاکید کرد بدون انجام تحقیقات نمیتوان مدعی شد که این انفجار اقدام تروریستی بود است. این در حالی بود که رسانه‌های محلی پیشتر به نقل از حمد حسن وزیر صحت لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیاد مواد منفجره آتشبازی در بندر بیروت منفجر شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در پی افزایش عمله های هوایی نیروهای افغان و درگیری گروه طالبان، شمار زیاد از باشندگان ولسوالی جرم ولایت بدخشان مجبور شدن خانه هایشان ترک کنن و به ولسوالی های بهارک و مرکز جرم پناه ببرن. جزئیات بیشتر همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان فرستاده که با هم میشنویم.
قریه من تاریب است عزیز و دولت است دیگه، قریه نارام شده دیگه، ما مجبور شدیم فرار کنیم.
این صدای صدیقه 36 ساله ای است که دو ماه پیش در پی حمله هوایی نیروهای دولتی و درگیری گروه طالبان از روستای فرغامیروی ولسوالی جرم آواره شده و به گوشه ای از این ولسوالی با دو کودکش پناه آورده است. او میگوید که شوهر ندارد و سرپرستی فرزندانش تا خود بر عهده دارد. صدیقه و فرزندانش با فقر و تنگدستی، نبود جای برای زندگی و بیماری های پیهم از جمله مشکلاتی است که صدیقه دست و پنجه نرم میکند.
به خاطر جنگ و به خاطر نارامی منطقه و به خاطر بمبارد تیاره و به خاطر زدن توپ و آوان دیسی مجبور شدیم ای خانمان بیجار شدیم. یک دختر که یک بچه دارم خطی نمو زندگی میکنم، یک خانه که برادرم گرفتم در خانه زندگی میکنم.
گلچهره زنی دیگری است که مانند صدیقه در پی درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان خانه اش را در دره خستک ولسوالی جرم ترک کرده و به ولسوالی بهارک ولایت بدخشان پناه آورده است.
جنگ تیاره کردی دیگه، می تیاره می زد ماجیر شدیم به خاطر این بودن.
گلچهره به رادیو آزادی میگوید که تمامی دارایی خود را گذاشته و با فرزندانش فرار کرده است و میگوید که اکنون در وضعیت بدی زندگی میکند.
زندگی ما پیشتر در موجه خیز داشتیم دیگه، خوب بودیم، بعد ای که آوره شدیم آمدیم خدای جانم یه اولی کرویه و دیگه مشکلات و ما تا بولی کمک نگرفت. مشکل میشه در بخش ما دیگه، اگر که کمک نگه بخش ما با پس مشکل ما نموسازی سابقه دیگه.
قدرت الله 34 ساله میگوید که در پی شلیک هاوان گروه طالبان کمرش به شدت زخمی شد و از محل جنگ فرار کرد.
که با اثر دیگر ضربه‌بندی دیگر بمبار تیاره و میگپ موجیر شدیم. دیگر فعلا در ولسوالی بارک هستیم، 2500 کرایه خانه میتم، به وضعیت هستیم فعلا دیگر، هیچ کار نه هیچ نه خدمونم مایوب.
از سوی دیگر عبدالواحد طیبی آمیر امور مهاجرین ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که شماری از خانواده هایی که دو ماه پیش در پی تشدید درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان از ولسوالی جرم آواره شدند مقدار کمک دریافت کردند.
ما برای 36 فامیل از طریق مؤسسه محترم IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت مساعدت صورت میگیرد به مبلغ 8038 افغانی. در واقع کمک به ارتباط مواد غیر غذایی از ایناست، باز کمک های غذایی از اینا را دفتر محترم WFP میپردازد و گاهی میشود که در عوض مواد غذایی مؤسسه محترم یک تیپول پرداخت میکنه.
تنها ساکنان ولسوالی جرم نیستند که در پی درگیری همروزه نیروهای دولتی و گروه طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مسئولان اداره امور مهاجران بدخشان میگویند که نزدیک به 6000 خانواده در بدخشان آواره هستند و نیاز به کمک دارند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را همکار مارزو غیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان احتمال سرد شدن روابط سیاسی افغانستان و امریکا نوشته که رئیس جمهور غنی که در نخستین روزای کاریش پیمان امنیتی جنجالی کابل واشنگتن را امضا کرد و به شدت حامی روابط استراتژیک با امریکایی ها بود، حالا طور دیگری فکر می کند. نویسنده افزوده که به احتمال قوی بزرگترین نگرانی آقای غنی تشکیل حکومت موقت و حمایت امریکایی ها در افغانستان است و باور نویسنده او نگران است که نتیجه مذاکرات حکومت و طالبان با مداخله امریکا به تشکیل حکومت موقت بینجامد. روزنامه پرسیده که اگر نظر لوی جرگه مخالف آزادی این 400 زندانی باشد چی اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر 8 صبح اقدام اخیر آقای غنی برای آزادی 400 زندانی دارای جرم‌های سنگین زیرکا نبود، چرا که هیچ نهاد داخلی و بین‌المللی نمی‌تواند بر آزادی چنین زندانیان تاکید کند. روزنامه اطلاعات روز در مقالش نوشته که بزرگترین خطر پس از آشتی با طالبان تبدیل شدن این گروه به حزب سیاسی است. به نظر نویسنده طالبان اکنون نه تنها یک واقعیت جنگی و وحشت آفرین، بلکه واقعیت سیاسی نیز است که این بزرگترین شکست دموکراسی در افغانستان میتواند تعبیر شود. روزنامه معتقد است که خطر تبدیل شدن تروریسم به یک حزب سیاسی دگمندش جدیترین خطر برای نهادهای مدنی شکل گرفته در 20 سال پسین